تو ماه آگوست سال 1991، یعنی فقط چند روز بعد از اعلام استقلال کرواسی، تانکای ارتش خلق یوگسلاوی شهرها و روستاهای منطقه کرایانا رو تو کرواسی یکی یکی فتح می‌کردن. ملادیچ فرمانده سرب این عملیات دستور داده بود همه یه منطقه از وجود کروات‌ها پاکسازی بشه. دیگه هیچ کرواتی حق نداشت اوکراینا زندگی کنه، چون قرار بود این منطقه ضمیمه خاک سربستان بشه. شبه نظامیایی که برای ارتش یوگسلاوی می‌جنگیدن با نهایت بی‌رحمی کروات‌ها رو قتل عام می‌کردن، خونه‌ها رو غارت می‌کردن و بعد اونجاها رو می‌سوزوندن. حتی به کلیساها و قبرستون‌ها هم رحم نکردن. ولی این تازه شروع ماجرا بود، شروع دهه وحشت در یوگسلاوی، دهه‌ای پر از کشتار وحشیانه و خشونت افسار گسیخته که دنیا رو به حیرت فرو برد. سلام، من احسان طریقتم و چیزی که میشنوید قسمت 91 پادکست پرچم سفیده که در اوایل اردیبهشت 1403 منتشر میشه. خیلی خوشحالم که بعد از یک مدت نسبتاً طولانی دوباره اینجا هستم و یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید رو تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید به هر حال خبرهای خیلی خوبی در منطقمون نیست و امید دارم از ته دل که سایه شوم ترس از جنگ و وحشت از اون و همه اتفاقاتی که رقم میخوره از سر مردممون کم بشه، از سر مردم همه کشورها کم بشه و هممون در آرامش و صحت و سلامت زندگی بکنیم. اولین قسمت در سال جدیده که بعد از تعطیلات نسبتاً طولانی داریم منتشرش میکنیم. امیدوارم که خوب باشید و سلامت. یکم وقفه افتاد به خاطر تعطیلات سال جدید و امیدوارم که ماجرای جنگ بالکان رو فراموش نکرده باشید. یه اشاره هایی میکنم به گذشته، ولی اگه قسمت های قبلی رو فراموش کردید یا نشنیدید، پیشنهاد میکنم اول دو قسمت قبلی جنگ بالکان رو بشنوید و بعد بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست شروع دهه وحشت.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل گفتم که تیتو رهبر افسانه‌ای و پدر ملت یوگسلاوی تو سال 1980 از دنیا رفت. بعد از مرگ تیتو دوباره آتش اختلافات نژادی بین همه اقوام مختلف کشور شعله ور میشه. به نظر میرسید که بعد از تیتو دیگه هیچ کس نمیتونه کشور رو به خوبی اون اداره کنه. دولت جدید از یه طرف مشغول سرکوب جدایی طلبای آلبانیایی تبار کوزوو و معترضین کروات بود، از طرف دیگه هم باید برای حل بحران اقتصادی که بر کشور حاکم شده بود تلاش میکرد. بحرانی که باعث افزایش شدید تورم، بیکاری، فقر و کمبود مایحتاج ضروری مردم شده بود. در نهایت ناتوانی دولت تو حل مشکلات اقتصادی نارضایتی مردم رو بیشتر کرد و موج تازه ای از استقلال طلبی تو کشور به راه افتاد. تو این دوران تاثیرگذارترین شخصیت سیاسی کشور اسلوبودان میلوشویچ رهبر حزب کمونیست سربستان بود که برخلاف بقیه مقامات یوگسلاوی افکار ملی‌گرایانه داشت و سعی می‌کرد با تحریک سربها یک کشور بزرگ از تمام سربهای ساکن جمهوری‌های شیشگانه بسازه. شخصیت مهم دیگه‌ای که تو اتفاقات اون روزهای یوگسلاوی نقش مهمی داشت، توجمان رئیس جمهور ملی‌گرای کرواسی بود که از سربا نفرت داشت و به دنبال استقلال کرواسی و رها شدن از سلطه سربا بود. این دو نفر نقش مهمی تو تحولات ناخوشایند بعدی تو یوگسلاوی داشتن. تحولاتی که در نهایت منجر به تجزیه یوگسلاوی و جنگ داخلی تو این کشور شد. به جز کرواسی، اسلوونی هم یکی از جمهوری‌های شیشگانه‌ای بود که می‌خواست یک کشور مستقل باشه. درست تو همون روزا امپراتوری شوروی سابق هم دچار فروپاشی شد و کشورهای کمونیستی بلوک شرق یکی یکی از زیر سلطه شوروی خارج شدن. این موضوع هم یکی از عوامل مؤثر تو تحولات یوگسلاوی و از جمله اسلوونی بود. مقامات اسلوونی اول اعلام کردند که دیگه نمیخوان یک کشور کمونیستی باشن و در ادامه انتخابات آزاد برگزار کردند و بالاخره تو تابستون سال 91 همراه با مقامات کرواسی گفتن که مستقل شدن، سال 91 میلادی. اینطوری بود که روند تجزیه یوگسلاوی و شروع جنگ طولانی تو این کشور شروع شد. حالا بریم و ادامه ماجرا رو برای قسمت سوم بشنویم. بعد از اعلام استقلال اسلوونی و کرواسی، مقامای دولت مرکزی یوگسلاوی تحت تأثیر تحریکات میلوشویچ رئیس جمهور صربستان دفاع از یکپارچگی کشور را بهونه کردند و اول به اسلوونی و بعد به کرواسی حمله کردند. میلوشویچ می‌خواست مثل تیتو رهبر افسانه‌ای یوگسلاوی نفر اول قدرت و با نفوذترین مقام کشور باشه. برای همینم از هر فرصتی استفاده می‌کرد و حالا جدایی طلبی این دو جمهوری رو بهانه کرده بود و میگفت میخواد مانع از فروپاشی یوگسلاوی بشه. منظورش از یوگسلاوی هم در واقع صربستان بود. میلوشویچ تو سخنرانی‌های پرشورش از کشور متحد و قدرتمند یوگسلاوی صحبت میکرد، ولی در حقیقت به دنبال تشکیل صربستان بزرگ و قدرتمند بود، کشوری که تلاش میکرد با جدا کردن مناطق صربنشین از همه جمهوری‌های شیشگانه و استان‌های خودمختار یوگسلاوی تشکیل بده. ابزار اصلی میلوشویچ برای رسیدن به این جاه طلبی‌های سیاسی سوء استفاده از احساسات ملی‌گرایانه سربا بود، احساساتی که نه تنها مانع از تجزیه یوگسلاوی نشد، بلکه شعله‌های جنگ داخلی و تجزیه کشور رو هم برافروخته‌تر کرد. بیشتر جمعیت یوگسلاوی رو سربا تشکیل می‌دادن، اما حداقل یه سوم این جمعیت خارج از صربستان و تو جمهوری‌های دیگه یوگسلاوی زندگی می‌کردن. بیشتر از 500 هزار نفر سرب ساکن کرواسی بودند و 1,400,000 سرب هم در بوسنی و هرزگوین زندگی می‌کردند. میلوشویچ با تبلیغات گسترده‌ای که به راه انداخته بود موفق شد این دسته از سربا رو که خارج از صربستان زندگی می‌کردند با سیاست‌های خودش همراه بکنه، چون دائم در مورد آینده مردم سرب بعد از فروپاشی یوگسلاوی ابراز نگرانی می‌کرد تا اونا رو برای همراهی تو جنگایی که قصد داشت به راه بندازه آماده بکنه. بالاخره تو روز 26 ماه ژوئن سال 1991 شعله‌های جنگ داخلی تو کشور یوگسلاوی زبانه می‌کشه. دقیقاً یک روز بعد از اعلام استقلال مقامات اسلوونی و کرواسی. اون روز تانک‌های ارتش یوگسلاوی به سمت مرزهای اسلوونی به راه افتادن. این آخرین تلاش‌های دولت مرکزی برای حفظ یکپارچگی بود، اما اسلوونی‌ها خودشون رو از قبل برای این حمله ها آماده کرده بودن. نیروهای نظامی اسلوونی به راحتی موفق شدن ارتش خلق یوگسلاوی رو خل سلاح و وادار به عقب نشینی بکنن و در نهایت فقط 10 روز بعد از شروع حمله به اسلوونی ارتش بلگراد تسلیم شد تا اسلوونی رسما از یوگسلاوی جدا بشه و استقلال کامل خودش رو به دست بیاره. در واقع حفظ اسلوونی تو اولویت‌های اصلی دولت مرکزی نبود و حمله به این جمهوری فقط یه تلاش نمادین برای حفظ باقی مناطق کشور شد. جنگ اسلوونی خیلی سریع و با کمترین تلفات به پایان رسید. ارتش بلگراد خیلی زود در مقابل اسلوونی‌ها تسلیم شد، چون سربای کمی تو این جمهوری تازه استقلال یافته زندگی می‌کردن و هیچ منطقه‌ای هم تو این کشور نبود که سربا بخوان اونجا رو ضمیمه خاک صربستان بکنن. تو اون روزا ارتش یوگسلاوی هم از هم پاشیده شده بود، چون تقریبا همه سربازایی که اهل اسلوونی، بوسنی یا کرواسی بودن ترک خدمت کرده بودن و حالا فقط سربازای سرب بودن که داشتن برای ارتش مرکزی می‌جنگیدن و خب اونا هم تحت تاثیر پروپاگانده میلوشویچ بیشتر به فکر تشکیل صربستان بزرگ بودن و حفظ یوگسلاوی و جلوگیری از تجزیه کشور خیلی اهمیتی براشون نداشت. ارتش بلگراد خیلی زود در مقابل اسلوونیا تسلیم شد، چون سربای کمی تو این جمهوری تازه استقلال یافته زندگی می‌کردن و هیچ منطقه‌ای هم تو این کشور نبود که سربا بخوان اونجا رو ضمیمه خاک صربستان بکنن. تو اون روزا ارتش یوگسلاوی هم از هم پاشیده بود، چون تقریبا همه سربازایی که اهل اسلوونی، بوسنی یا کرواسی بودن ترک خدمت کرده بودن و حالا فقط سربازای سرب بودن که برای ارتش مرکزی می‌جنگیدن و خب اونا هم تحت تأثیر پروپاگاندای میلوشویچ بیشتر به فکر تشکیل صربستان بزرگ بودن و حفظ یوگسلاوی و جلوگیری از تجزیه کشور خیلی اهمیتی براشون نداشت. از این نظر مردم اسلوونی خیلی خوش شانس بودن که کشورشون جمعیت سرب زیادی نداشت و خطر از بیخ گوششون گذشت. بعد از اسلوونی نوبت کرواسی بود. دومین جمهوری مدعی استقلال که هم ساکنین سرب قابل توجهی داشت و همین که از زمان تأسیس کشور یوگوسلاوی دشمنی دیرینه و تاریخی کرواتا و سربها همیشه یکی از عوامل بحرانهای سیاسی تو این کشور بود. دلیل مهم دیگه سیاست‌های افراطی توجمان رئیس جمهور جدید کرواسی بود. توجمان هم درست مثل میلوشویچ یه ملیگرای متعصب و بی‌رحم بود. در واقع این دو نفر بودن که با جاه‌طلبی‌های خودشون بشکه باروت بالکان رو منفجر کردن و باعث مرگ هزاران انسان بیگناه شدن. توجمان میخواست یوگسلاوی رو متلاشی کنه و یک کرواسی بزرگ و مستقل بسازه. اصلا هم اهمیتی نمیداد که تحقق آرمانهاش چه عواقبی داره و حتی منجر به شروع چه جنگی ممکنه بشه که در نهایت هم باعث نابودی کشور محبوبش داشت میشد. توجمان یکی از پارتیزانهایی بود که به رهبری تیتو تو جنگ جهانی دوم علیه آلمان و متحدینش میجنگید. اون بعد از تشکیل کشور یوگسلاوی به رهبری تیتو تو ارتش این کشور به مقام ژنرالی رسید، اما چند سال بعد یک کروات ملیگرای متعصب شد که به خاطر افکار جدایی طلبانش چند بار هم بازداشت و به زندان افتاد، تا اینکه بعد از مرگ تیتو دوباره به صحنه سیاست برگشت. توجمان معتقد بود تو کشور یوگسلاوی حقوق کروات‌ها رعایت نمیشه و اونا تحت سلطه سربا زندگی میکنن. برای همین هم کروات‌ها باید برای آزادی و استقلال خودشون مبارزه کنن. تو قسمت قبل اگه یادتون باشه گفتیم که بالاخره توجمان بعد از مدت‌ها فعالیت سیاسی موفق شد که به ریاست جمهوری کرواسی برسه و این ایالت رو به عنوان یک کشور مستقل از یوگسلاوی جدا بکنه. کرواسی مستقل و محبوب توجمان همون کرواسی بود که رژیم فاشیستی اوستاشا تو سال 1941 و در دوران جنگ جهانی دوم با حمایت نازی‌ها تأسیس کردند که داستانش رو تو قسمت‌های قبلی گفته بودم. توجمان هم مثل مقامای اوستاشا میونه خوبی با سربان نداشت. برای همین هم تو همون اوایل شروع به کارش به عنوان رئیس جمهور کرواسی سیاست‌های تبعیض‌آمیز رو علیه سربهای ساکن این کشور اعمال کرد که باعث نگرانی سربا و شعله ور شدن هرچه بیشتر اختلافات اونا با کروات ها شد. همزمان با این کارهای توجمان، میلوشویچ هم از آینده نامعلوم سربها در جمهوری‌های تازه استقلال یافته میگفت و اونا رو تحریک میکرد تا به جدایی بخشای سرب نشین این جمهوری ها و الحاق این مناطق به سربستان کمک بکنن. سربای ساکن کنین تو منطقه کراینا در کرواسی اولین سربایی بودن که تلاش کردن به سربستان منحق بشن. در واقع اولین رویارویی نظامی بین طرفین تو جنگ داخلی یوگسلاوی که حتی قبل از اعلام استقلال کرواسی و اسلوونی اتفاق افتاد تو همین منطقه کراینا. وزارت کشور کرواسی برای مقابله با جدایی طلبای کراینا هلیکوپترهای حامل نیروهای ویژه رو به اونجا میفرسته، ولی جنگنده‌های ارتش یوگسلاوی که از بلگراد به کنین رفته بودن این هلیکوپترها رو محاصره میکنن و مجبورشون میکنن که فرود بیان. همین کار باعث فروکش کردن موقت درگیری‌ها شد، چون هنوز جنگ اصلی شروع نشده بود. ولی با این حال این ماجرا باعث شد دولت مرکزی یوگسلاوی مقامای ارتش رو فرا بخونه تا سربازا رو از پادگان خارج بکنن و به کراینا بفرستن. ارتش تلاش کرد تو همه مناطقی که اختلافای سربا و کرواتا شدت بیشتری داشت یه ناحیه مرزی درست بکنه و ضمناً هم از انبارای تسلیحاتی هر دو جمهوری محافظت کنه تا مانع از درگیری‌های بیشتر بشه. ولی همون موقع هم کاملا مشخص بود که هیچ راه حل صلح‌آمیزی برای حل مناقشه بین سربستان و کرواسی وجود نداره. بعد از اعلام استقلال کرواسی، میلوشویچ بهونه مناسب برای حمله به کرواسی و شروع یه جنگ تمام عیار رو پیدا کرد. اولین هدف میلوشویچ تو کرواسی هم همین منطقه کراینا بود. اوایل آگوست سال 1991 و بعد از شکست تو جنگ اسلوونی، ارتش سربستان با همراهی و حمایت ارتش یوگسلاوی به کراینا حمله میکنه تا اونجا رو از کرواسی جدا بکنه و به تصرف سربستان در بیاره. سربازای سرب با تسلیحات سنگین تو شهرها و روستاها پیشروی میکردن تا کروات‌های ساکن کراینا رو از خونه‌هاشون فراری بدن. هر کس که موفق به فرار نمیشد توسط مهاجمین سرب کشته میشد. مقامات سرب هم برای انجام این عملیات علاوه بر ارتش از گروه‌های شبه نظامی استفاده می‌کردند. این به اصطلاح شبه نظامی‌ها در واقع مجرمین خطرناکی بودند که در ازای همکاری با نیروهای نظامی و شرکت تو جنگ از زندان آزاد شده بودند، یا افرادی از طبقات پایین اجتماع بودند که برای دریافت پول حاضر به همکاری با ارتش شده بودند. نیروهای رسمی ارتش بلگراد هر جا که به خاطر قوانین بین المللی نمیتونستن به راحتی دست به کشتار مردم بیدفاع غیر نظامی بزنن، از این شبه نظامی ها استفاده میکردن. اونا هم در نهایت بیرحمی از هیچ خشونتی دریغ نمیکردن و به یه فجایعی دست میزدن و یه فجایعی راه مینداختن که تو کمتر از یک ماه بعد از شروع جنگ همه ی جمعیت کروات اوکراینا یا کشته شده بودن یا آواره و فراری. در واقع هدف از این عملیات خشونت‌آمیز که سروا اسمش رو گذاشته بودن پاکسازی قومی، غیر ممکن کردن زندگی برای کروات‌های اوکراینا بود. فرمانده ارتش یوگسلاوی تو عملیات اوکراینا ژنرال راتکو ملادیچ از سروای اهل بوسنی و هرزگوین بود که ادعا می‌کرد برای جلوگیری از فروپاشی یوگسلاوی آماده هر نوع فداکاری. ملادیچ تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود: من تو ارتش جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی خدمت میکنم و همراه افسران تحت فرمانم مدافع تمام ملیت‌های کشور از جمله سربها، کرواتها و سایر اقوام هستم. اما بی‌طرفی ملادیچ کاملا ساختگی بود و اون فقط برای منافع سربستان می‌جنگید و اهمیتی به بقیه اقوام کشور نمیداد. اتفاقا کینه عجیبی هم نسبت به کروات ها داشت که داستانش مربوط میشه به دوران کودکیش. پدر ملادیچ وقتی که اون فقط 2 سالش بود به دست ملیگراهای کروات کشته شده بود و شاید به همین دلیل بود که ملادیچ تو عملیات اوکراینا مرتکب جنایت های وحشتناکی علیه کروات ها شد. در نهایت سربا موفق شدن با حمایت نظامی دولت مرکزی یوگسلاوی تا آخر آگوست سال 1991 کنترل کامل منطقه اوکراینا رو به دست بگیرن. اروپا و آمریکا هم تحولات یوگسلاوی رو تماشا میکرد بدون اینکه هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ و خونریزی تو این کشور انجام بدن، تا اینکه توجمان رئیس جمهور کرواسی که نتونسته بود مانع از اشغال اوکراینا توسط سربا بشه از جامعه اروپا خواست که مداخله بکنه. اما اروپایی‌ها درباره این درگیری‌ها اختلاف نظرهای زیادی داشتن. آلمانیا مدافع کرواسی بودن و از تجاوز سربستان به کرواسی انتقاد میکردن. از اون طرف فرانسوی ها معتقد بودن که ارتش یوگسلاوی با حمله به اوکراینا داره از تجزیه کشور جلوگیری میکنه. این اختلاف نظرها ریشه تاریخی داره. سربا تو جنگ جهانی اول تو کنار انگلیسیا، روسا و فرانسوی ها جنگیده بودن، در حالی که کروات ها به عنوان مردم امپراتوری اتریش مجارستان تو جبهه مقابل و در کنار آلمانیا جنگیده بودن. برای همین هم آلمانیا طرفدار کرواسی بودن و بقیه کشورهای اروپایی طرفدار سربستان و همین اختلاف منافع بین کشورهای اروپایی منجر به ناتوانی اروپا تو حل بحران بالکان شده بود. کشورهایی مثل فرانسه، اسپانیا و یونان که تو مناطق مرزشون اقلیت‌های نژادی زندگی می‌کردن مخالف تجزیه یوگسلاوی بودن، چون می‌ترسیدن این بلا سر خودشون هم بیاد و جمعیت اقلیت این کشورها هم به فکر جدایی طلبی و استقلال بیفتن. ولی در نهایت با همه این اختلاف نظرها جامعه اروپا تو سپتامبر 1991 طرفین سرب و کروات رو به کنفرانس صلحی در لاهه دعوت کرد. توجمان و میلوشویچ تو این کنفرانس شرکت کردند، اما هیچ امیدی به توافق وجود نداشت چون هر دو نفر تو سخنرانی‌هاشون خودشون رو قربانی این جنگ معرفی می‌کردن. میلوشویچ تو یکی از جلسات گفت تو جمهوری کرواسی یه رژیم میهن‌پرست افراطی و توتالیتر به قدرت رسیده که علناً حقوق بشر، صلح و توسعه دموکراتیک یوگسلاوی رو نقض می‌کنه. توجمان هم در جواب گفت مردم کروات یکی از قدیمی‌ترین اقوام اروپایی‌اند که با وجود موقعیت دشوار ژئوپلیتیکیشون تونستن در طول تاریخ زنده بمونن و دیگه نمی‌خوان زیر سلطه سربها زندگی کنن. در نهایت این کنفرانس هم کمکی به حل مناقشه سربها و کرواتان نکرد و بدون هیچ نتیجه‌ای تموم شد. تو اون روزا اتحاد مجدد دو آلمان شرقی و غربی و تشکیل آلمان متحد برای جامعه اروپا اهمیت بیشتری داشت و موضوع یوگسلاوی اهمیت اصلی اروپایی‌ها نبود. حتی قدرت‌های برتر دنیا یعنی آمریکا و روسیه هم توجه چندانی به بحران بالکان نداشتند. تو روسیه یلتسین به عنوان رئیس جمهور جدید تازه به قدرت رسیده بود و به شدت درگیر عواقب ناشی از فروپاشی شوروی بود. آمریکا هم تا تازه جنگ با عراق رو تموم کرده بود و پشت سر گذاشته بود و بحران یوگسلاوی رو مشکل اروپا میدونست و هیچ علاقه ای به دخالت تو این زمینه نداشت، چون نمیخواست درگیر یه جنگ دیگه بشه و جون آمریکایی‌ها رو به خاطر توقف جنگ در یوگسلاوی به خطر بندازه. بی‌توجهی جامعه جهانی شدت درگیری‌ها تو یوگسلاوی رو بالاتر برد و سربا بعد از تصرف کراینا این بار به شهر ووکار حمله کردن. ووکار یه شهر کوچیک تو کرواسیه که نزدیک مرز این کشور رو سربستانه. خونین ترین و خشن ترین جنگ کرواسی تو روز 14 سپتامبر سال 1991 تو این شهر شروع شد. با اینکه اهالی کروات این منطقه انتظار حمله ارتش بلگراد رو داشتن، اما نتونستن در مقابل اونا مقاومت کنن. بلگراد 30,000 سرباز و شبه نظامی به ووکار فرستاده بود، اما سربازای کروات فقط 3,000 نفر بودن. برای همین نظامی های سرب با خیال راحت و به شکل بیرحمانه این شهر رو تصرف کردن. روزانه تا 8,000 گلوله توپ به مناطق مختلف ووکار اصابت میکرد و مسلسلها مردم رو به خاک و خون میکشید. این حمله ها چندین هفته ادامه داشت تا جایی که دیگه چیزی از این شهر باقی نموند. نظامی های سرب تو این شهر هم مثل کراینا دست به کشتار بیرحمانه ای زدن و اجساد کشته شده ها رو تو گورهای دست جمعی دفن کردن. خیلی از بازمانده های این جنگ سالها بعد موفق شدن بقایای خانواده و نزدیکاشون رو پیدا کنن و حتی جسد خیلی از قربانی های این جنگ تا همین امروز هم پیدا نشده. جنایت سربا تو ووکار به قدری وحشیانه بود که باعث شد بعضی از حامیان اروپایی سربستان دست از حمایت از این کشور بردارن و نسبت به اقدامات غیر انسانی ارتش این کشور معترض بشن، چون هیچ کشوری نمیخواست تو مجامع بین الملل به عنوان مدافع این خشونت‌ها شناخته بشه. به همین خاطرم تو اواسط دسامبر همون سال، یعنی سال 91 میلادی، به اصرار آلمان جامعه اروپا توافق کرد که اسلوونی و کرواسی رو به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت بشناسه. دولت جدید آلمان که به تازگی و بعد از اتحاد آلمان شرقی و غربی تشکیل شده بود و همچنان مدافع کرواسی بود، از حق مردم کروات برای تعیین سرنوشت خودشون دفاع میکرد، ولی در مقابل سربا میگفتن که ما همچین حقی داریم و میخواییم که زیر سایه یه دولت مرکزی یعنی یوگسلاوی زندگی کنیم و با تجزیه کشورمون مخالفیم. پس حق ما هم باید به رسمیت شناخته بشه. با ادامه درگیری ها این بار سازمان ملل موفق شد تو ژانویه سال 92 میلادی میلوشویچ رو برای برقراری آتش‌بس پای میز مذاکره بشونه. میلوشویچ با برقراری آتش‌بس و تموم شدن درگیری نظامی تو کرواسی موافقت کرد، چون به اهداف خودش رسیده بود. تا اون موقع سربا موفق شده بودن 1/3 خاک کرواسی رو تصرف بکنن و تحت کنترل سربستان در بیارن. از طرف دیگه میلوشویچ بعد از برقراری آتش‌بس و تموم شدن جنگ در کرواسی میتونست به بوسنی و هرزگوین حمله کنه تا مناطق سرب نشین اونجا رو هم به اشغال خودش در بیاره و یک قدم دیگه به هدف نهایی خودش، یعنی تشکیل سربستان بزرگ، نزدیک بشه. بوسنی و هرزگوین با ترکیب جمعیتی متنوعی که داشت در واقع یه یوگسلاوی کوچیک بود و به عنوان قلب یوگسلاوی شناخته میشد. تو این جمهوری کرواتای کاتولیک، سربای ارتدوکس و بوسنیایی‌های مسلمان کنار هم زندگی می‌کردن. رئیس جمهور بوسنی از سال 90 میلادی علی عزت بگوویچ بود. بگوویچ یه وکیل مسلمان بود که تو دوران حکومت تیتو به خاطر مخالفت‌هایی که با عملکرد دولت داشت دوبار زندان رفته بود. بعد از آزادی از زندان تو سال 1988 وارد فعالیت‌های سیاسی شد و هدفش بعد از رسیدن به مقام ریاست جمهوری حفظ بوسنی و هرزگوین به عنوان یک کشور کوچیک چند ملیتی بود. بعد از جدایی اسلوونی و کرواسی، جمعیت کروات و مسلمان بوسنی به شدت نگران حمله احتمالی سربا بودند و خاطرات جنگ جهانی دوم برای اونا زنده شده بود. تو دوران جنگ جهانی دوم هم سربای متعصب هزاران مسلمان و کروات رو قتل عام یا تبعید کرده بودند. برای همین وقتی تو تابستون سال 91 میلادی جنگ کرواسی شروع شد، صدها نفر از مردم سارایوو با برگزاری تظاهرات خیابونی خواستار تمام شدن جنگ و برقراری صلح تو اون منطقه شدن. اما با ادامه خشونت‌ها در کرواسی، آتش اختلافات نژادی تو بوسنی و هرزگوین هم بالاخره روشن شد. تو ژانویه سال 92 مناطق سربنشین بوسنی با هم ادغام شدند و به عنوان جمهوری سرب بوسنی اعلام استقلال کردند. این در حالی بود که بعد از جدایی اسلوونی و کرواسی، سربای ساکن بوسنی که حدود 1/3 از جمعیت این جمهوری را تشکیل می‌دادند، به رهبری رادوان کاراچیچ اعلام کرده بودند که با جدایی و استقلال بوسنی و هرزگوین مخالفند و میخوان همچنان به عنوان بخشی از کشور یوگسلاوی باقی بمونند. کاراچیچ از دوران نوجوانی تو سارایوو پایتخت بوسنی زندگی میکرد و تو رشته روانپزشکی هم تحصیل کرده بود، اما بیشتر به عنوان یه شاعر شناخته میشد. اون بعد از اینکه وارد دنیای سیاست شد، موفق شده بود رهبر سربای بوسنی بشه. کاراچیچ تو روزهای اول جنگ میگفت اگه مقامات بوسنی به فکر استقلال و جدایی از یوگسلاوی بیفتن، کشور دچار هرج و مرج خطرناکی میشه و جنگای نژادی و مذهبی وحشتناکی در میگیره. ولی در واقع منظور کاراچیچ از یوگسلاوی همون سربستان بود، چون اونم مثل میلوشویچ یه ملیگرای متعصب سرب بود که برای رسیدن به رویای آرمانی خودش، یعنی تشکیل کشور سربستان بزرگ، تلاش میکرد. کشوری که ساکنین اون فقط سربا باشن و همه غیر سربها به خصوص مسلمانای بوسنی جایی تو اون کشور نداشته باشن. تشکیل جمهوری سرب بوسنی اولین اقدام کاراچیچ برای رسیدن به این هدف بود. در مقابل این اقدام سربا، مسلمونا و کرواتای بوسنی تو روز اول ماه مارس سال 92 رفراندومی برگزار کردند و به استقلال بوسنی و هرزگوین و جدایی این کشور از یوگسلاوی رأی مثبت دادند. یه ماه بعد از این رفراندوم، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به این امید که بتونن مانع از شروع یه جنگ جدید بشن، استقلال بوسنی رو به رسمیت شناختن. اما همین موضوع باعث شد که کاراچیچ تصمیم بگیره هر طور که شده مناطق سربنشین رو از بوسنی جدا و ضمیمه سربستان بکن. کاراچیچ از نظر نظامی دست بالا رو داشت، چون بعد از استقلال بوسنی نیروهای ارتش یوگسلاوی که تو این جمهوری مستقر بودن، پایگاه‌های خودشون رو تخلیه کردن و بیشتر منابع نظامی و تسلیحات به جا مونده تو این پایگاه‌ها هم به دست سربا افتاد. برای همین کاراچیچ یه شبه صاحب یه ارتش قدرتمند و مجهز شده. فرمانده این ارتش هم کسی نبود جز رادکو ملادیچ، همون فرمانده ارتش یوگسلاوی تو جنگ کرواسی و عملیات کراینا که داستان جنایتاش علیه کروات ها رو گفت. ملادیچ به خاطر جنگ علیه کروات ها و دفاع از سربای ساکن کرواسی قهرمان سربا بود و بین اونا شهرت و محبوبیت زیادی داشت. سربای بوسنی با این پشتوانه نظامی خیلی زود برای جنگ علیه هموطنهای کروات و مسلمان خودشون آماده شدن. هدف از این جنگ هم اخراج همه ی اقوام غیر سرب از بوسنی و هرزگوین بود. اولین میدان نبرد تو بوسنی شهر بیلینا بود. سربا تو جنگ بوسنی هم مثل کرواسی از شبه نظامی استفاده می کردن و اونا نقش مهمی تو این جنگ داشتن. خشونت جنسی یکی از اقدامای این شبه نظامی بود که به طور گسترده ای علیه زنهای مسلمان بوسنی به کار رفت. بررسی های بین‌المللی نشون میده که تو جنگ بوسنی به بیشتر از 20,000 زن تجاوز شده. با اینکه میلوشویچ منکر نقش خودش تو جنایت‌های سربا علیه مسلمان‌های بوسنی بود، اما خیلی ها معتقدن هر اتفاقی که تو بوسنی افتاد با رضایت کامل میلوشویچ انجام شد. میلوشویچ تو یه مصاحبه گفته بود جنگ بوسنی رو نه سربستان شروع کرد، نه مونتنگرو و نه هیچ کدوم از جمهوری‌های یوگسلاوی. این جنگ نتیجه درگیری مردم این منطقه با همدیگه بود. ما هیچ وقت فرمانده سربهایی نبودیم که تو بوسنی و هرزگوین زندگی می‌کردن. ولی واقعیت این بود که ارتش مرکزی یوگسلاوی که در واقع همون ارتش سربستان بود، از سربای بوسنی حمایت میکرد و مقامات نظامی سرب زیر نظر ارتش مرکزی کار میکردن. حتی ملادیچ فرمانده سربای بوسنی هنوز از بلگراد حقوق میگرفت. مهاجمین سرب تو شهرها و روستاهای بوسنی پیشروی میکردن و مردم بیپناه رو زیر رگبار توپها و مسلسلها میگرفتن. هر روز که از جنگ میگذشت تعداد آواره ها بیشتر میشد، چون مردم برای حفظ جونشون ناچار میشدن خونه و زندگیشون رو رها کنن و حتی گاهی با پای پیاده به سمت شهرها و کشورهای همسایه فرار کنن. فقط تو سال اول جنگ 500,000 نفر از مردم بوسنی به آلمان پناهنده شدن و تا پایان جنگ بیشتر از 2,000,000 نفر از جمعیت بوسنی آواره شده بودن. تو ماه آوریل سال 1992 سربا در ادامه پیشرویاشون سارایوو پایتخت بوسنی رو محاصره کردن و این شهر رو هدف حمله های سنگین خودشون گرفتن. کارچیچ رهبر جمهوری سربهای بوسنی و ملادیچ فرمانده ارتش این جمهوری میخواستن همه غیر سرب ها رو از سارایوو بیرون کنه. سربازای سرب از کوههای اطراف سارایوو شهر رو به رگبار بسته بودن و تک تیراندازا به هر جنبنده‌ای که در تیررسشون قرار می‌گرفت شلیک می‌کردن. حتی گاهی ملادیچ شخصاً به افسرهای سرب دستور می‌داد که ساختمان هیئت دولت و پارلمان بوسنی رو بمباران بکنن. می‌گفتش که نقاط مختلف شهر رو هدف بگیرین و تا وقتی که فرمان جدیدی ندادن بمباران رو ادامه بدین. مخصوصاً بخش قدیمی شهر رو بیشتر بمباران کنین. چون اونجا سربای زیادی زندگی نمی کنن. اونقدر رو سرشون آتیش بریزین که دیوانه بشن و زودتر شهر رو ترک کنن. اشغال سارایوو 3 سال طول کشید و هر روز که میگذشت زندگی مردم سخت‌تر میشد. آب و برق شهر قطع شده بود و علاوه بر این هم مردم با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی روبرو بودن. نیروهای ارتش بوسنی که با ارتش مهاجم سرب می‌جنگیدن به هر زحمتی که بود موفق شده بودن پشت فرودگاه سارایوو که تحت کنترل سازمان ملل قرار داشت مستقر بشن و تونلای زیر باند پرواز احداث بکنن تا از اون طریق اقلام ضروری و مایحتاج روزانه مردم رو ذخیره کنن و به دستشون برسونن. نیروهای سازمان ملل برای حمایت از غیرنظامی‌ها و امدادرسانی به آواره‌ها و مجروحین جنگی به بوسنی رفته بودن، ولی فقط تونسته بودن امنیت فرودگاه سارایوو رو تضمین بکنن و از اونجا کمک‌های بشردوستانه‌ای رو که از نقاط مختلف دنیا به بوسنی ارسال می‌شد به دست مردمی که تو شهرها و روستاهای مختلف محاصره شده بودن برسونن. با اینکه ظاهراً فرودگاه سارایوو تحت کنترل سازمان ملل قرار داشت، سربا به محض دیدن سربازای بوسنی که تو باند فرودگاه مشغول عبور و مرور بودن با انواع سلاح‌های سبک و سنگین به سمت اونا شلیک می‌کردن، ولی بالاخره ارتش بوسنی از طریق تونلایی که اونجا ساخته بودن موفق شد به هر مشقتی که بود 300 هزار نفر از مردم گرفتار در محاصره رو از سارایوو خارج بکنه. شرایط اسفناک مردم بوسنی به خصوص مسلمان‌ها روز به روز وخیم‌تر می‌شد، در حالی که نماینده سازمان ملل شاهد همه جنایت‌هایی بودند که سربا علیه اونا مرتکب می‌شدند، ولی هیچ اقدامی هم برای متوقف کردن این خشونت‌ها و حمایت‌ها از مردم بی‌دفاع انجام نمی‌دادند. خبری از هیچ مجمع جهانی و نهاد بین‌المللی نبود. مقامات باقی جمهوری‌های یوگسلاوی هم علاقه‌ای به دخالت نظامی تو بوسنی نداشتند، ولی در عوض شبه نظامی‌های اسلامگرا از کشورهایی مثل افغانستان، آلبانی و چچن برای حمایت از مسلمانان بوسنی داوطلب شده بودند. حدود 6000 سرباز جهادی از نقاط مختلف دنیا به بوسنی رفتند تا در کنار برادرای مسلمانشون با ارتش سرب بجنگن. مجاهدینی که بعد از تمام شدن جنگ مشکلات زیادی براشون پیش اومد و خیلی‌هاشون به قتل اسرا و جنایت‌های جنگی دیگه متهم شدن. تو سال 93، یعنی 1 سال بعد از شروع جنگ بوسنی، درگیری‌ها ابعاد تازه‌ای پیدا کرد و اتفاقای عجیبی تو این کشور افتاد. تا اون موقع سربا موفق شده بودن مناطق وسیعی از شمال و شرق این کشور رو اشغال بکنن و جمهوری سرب بوسنی رو توسعه بدن. کروات‌های ساکن بوسنی هم که با مسلمان‌ها متحد بودن و در کنارشون با سربا می‌جنگیدن، غرب این کشور رو در اختیار داشتن. کروات‌های بوسنی هم مثل بقیه کروات‌ها به شدت ملی‌گرا بودن و به همین خاطر به جای اینکه تحت فرمان مقامای سارایوو باشن، تابع زاگرب پایتخت کرواسی بودن، چون هدف نهایی اونا جدایی از بوسنی و تشکیل یک کشور مستقل کروات بود. اونا هم مثل سربهای بوسنی می‌خواستن جمهوری کروات بوسنی رو تأسیس بکنن و برای رسیدن به این هدف با یه چرخش عجیب تصمیم گرفتن در کنار مبارزه با سربای مهاجم به مسلمانای بوسنی هم حمله کنن، یعنی به همون هموطنایی که تو 1 سال گذشته در کنارشون با سربا جنگیده بودن. اونا هم یه کشور مستقل می‌خواستن که جمعیتش فقط از نژاد کروات باشه. توجمان رئیس جمهور کرواسی هم نقش مهمی توی تحریک کروات‌های بوسنی داشت و یکی از عوامل شروع جنگ جدید در بوسنی بود. تو قسمت قبل گفتیم که توجمان تو همون روزهای اول شروع جنگ تو یوگسلاوی با میلوشویچ رئیس جمهور سربستان دیدار میکنه تا در مورد تقسیم بوسنی بین خودشون مذاکره کنه. برنامه بلند مدت توجمان حمایت از کروات‌های بوسنی بود تا بتونن کشور خودشون رو تشکیل بدن. اون قصد داشت تو مرحله بعد این کشور جدید و یا حتی کل بوسنی هرزگوین رو زمیمه خاک کرواسی کنه. کروات‌ها برای شروع جنگ علیه مسلمان‌ها یکی از نقاط استراتژیک بوسنی، یعنی شهر مستار رو انتخاب کردن. اونا قصد داشتن بعد از حمله به این شهر همه مسلمان‌های ساکن اونجا رو وادار به ترک شهر کنن و مستار رو به عنوان پایتخت دولت کروات بوسنی معرفی کنن. اولین تقابل نظامی بین کروات‌ها و مسلمان‌های ساکن مستار تو روز 8 ماه می سال 93 شروع شد. اون روز مستار به دو قسمت تقسیم شد. سربازای کروات بخش غربی شهر رو در اختیار گرفتن و مسلمان‌ها بخش شرقی و قدیمی شهر رو. بعد از این مرزبندی هیچ کس نمیتونست به راحتی بین قسمت‌های مختلف شهر تردد کنه. کار به جایی رسید که حتی اعضای یه خانواده از هم جدا شدن، چون اگه مثلا خونه کسی تو بخش غربی بود ولی تو روز 8 می برای کاری به اون طرف شهر رفته بود، باید قید خونه و زندگیش رو میزد و همونجا میموند. حتی گاهی جنگجوهای کروات مردم غیر کرواتی رو که توی بخش غربی مستار گرفتار شده بودن مجبور میکردن به خدمت ارتش اونا در بیان و در کنارشون با مسلمونا بجنگن و اینطوری خیلی ها که اصلا ربطی به این جنگ نداشتن ناچار شدن تفنگ به دست بگیرن و به طرف اون سمت شهر که دوستا، همسایه ها و حتی اعضای خانوادهشون اونجا ساکن بودن شلیک کنن، چون اگه این کارو نمیکردن به دست سربازای کروات کشته میشدن. مسلمونا هم تو قسمت شرقی مستار گیر افتاده بودن و همه راههای ارتباطیشون با دنیای خارج قطع شده بود. کروات ها برای اینکه مانع از عبور و مرور مردم بین دو شهر بشن حاضر شدن یه پل قدیمی رو که یادگار دوران عثمانی بود و 500 سال از ساختش گذشته بود منفجر کنن. قدرت نظامی اونا به مراتب از مسلمونا بیشتر بود. خیلی از سربازای مسلمون که تا همون چند ماه قبل در کنار کروات ها با متجاوزین سرب می‌جنگیدن به دست همرزمای سابق خودشون کشته یا اسیر می‌شدن. کروات ها هم مثل سربا برای اخراج مسلمونا از بوسنی حاضر به هر کاری بودن. فرمانده کروات ها تو عملیات مستار حتی به ماشینای امداد رسانی که اقلام ضروری و مورد نیاز مسلمانای گرفتار در محاصره رو حمل می‌کردن اجازه عبور نمی‌داد. تا قبل از شروع این درگیری‌ها افکار عمومی بیشتر کشورها سربا رو جنایتکار اصلی جنگ یوگسلاوی می‌دونستان، چون اونا بودن که این جنگ رو شروع کردن و نقش اصلی رو تو پاکسازی‌های نژادی داشتن. اما با شروع جنگ تازه بین کروات و مسلمانای بوسنی، کروات‌ها نشون دادن که تو وحشیگری و خشونت دست کمی از سربا ندارن. ادامه جنگ بین کروات‌ها و مسلمان‌ها اوضاع بوسنی رو روز به روز آشفته‌تر می‌کرد و برای همین هم هیچ کورسوی امیدی برای برقراری آرامش و ثبات تو منطقه بالکان وجود نداشت. تو همون روزها، یعنی اواسط سال 1993، دولت آمریکا که تا اون موقع هیچ دخالتی تو جنگ یوگسلاوی نکرده بود، به شدت از ناتوانی جامعه اروپا برای حل این بحران انتقاد میکنه. بیل کلینتون دموکرات تازه رئیس جمهور آمریکا شده بود و ادعا میکرد برای پایان دادن به جنگ بالکان آماده است، چون آمریکایی‌ها بالاخره به این نتیجه رسیده بودند که ادامه جنگ بالکان عواقب سیاسی خوبی نداره. مطبوعات و رسانه‌های جمعی هم با اخبار تکون دهنده‌ای که از وضعیت مردم جنگ‌زده بوسنی منتشر می‌کردند، فشار زیادی به مقامات سیاسی دنیا می‌آوردند تا راهی برای نجات این مردم بی‌پناه پیدا کنه. طرحی که کلینتون برای پایان دادن به مناقشات در بالکان داشت، شامل دو تا بخش اصلی بود. طبق این دستورالعمل، تو مرحله اول توجمان رئیس جمهور کرواسی باید حمایت از کروات‌های بوسنی رو در مقابل مسلمونا متوقف می‌کرد تا دوباره بین اونا صلح برقرار بشه، و تو مرحله بعدی سربازای کروات رو به جبهه اول نبرد بوسنی، یعنی جنگ با سربها، برمیگردون تا باز هم مثل قبل همراه سربازای مسلمون علیه متجاوزین سرب بجنگن. ولی خب معلومه که توجمان علاقه‌ای به تموم کردن جنگ بوسنی نداشت. اون فقط به رویای خودش فکر می‌کرد، رویای تأسیس کشور بزرگ و مستقل کروات. اما بالاخره در مقابل وعده حمایت نظامی آمریکا و دولت‌های غربی تسلیم شد و با طرح کلینتون موافقت کرد. آمریکا و متحدین غربیش به توجمان قول دادن که ازش حمایت کنند تا به قدرت و نفوذ سربها تو کرواسی خاتمه بده و از میهن محبوبش یک کشور مستقل و پیشرفته بسازه. در مقابل توجمان هم قبول کرد که تو روز 25 مارس 1994 همراه با علی عزت بگوویچ رئیس جمهور بوسنی تو شهر واشنگتن و در حضور بیل کلینتون توافق صلح بین کرواسی و بوسنی رو امضا کنه. مقامات دو کشور طبق این پیمان صلح توافق کردند که یک قلمرو مشترک به عنوان فدراسیون کرواسی بوسنی تشکیل بدن. پایان دادن به جنگ بین کروات‌ها و مسلمان‌ها اولین قدم برای دستیابی به صلح تو بوسنی و هرزگوین بود که بالاخره با دخالت آمریکا محقق شد. گام مهمی که اگه برداشته نمی‌شد، جنگ تا سالها بعد هم ادامه پیدا می‌کرد. حالا دیگه می‌شد فقط روی سربها متمرکز بود. کروات‌ها و مسلمان‌های ساکن بوسنی دوباره متحد شدن تا به جنگ سربا برن، هرچند که با وجود صلح واشنگتن تا چند سال بعد هم همچنان کشتارهای وحشیانه تو بوسنی ادامه داشت و چندین سال دیگه طول کشید تا بالاخره بالکان روی آرامش رو ببینه. هنوز بزرگترین تراژدی جنگ بوسنی یعنی نسل‌کشی سربرنیتسا شروع نشده. جنایت وحشیانه‌ای که منجر شد به بزرگترین قتل عام در اروپا، اونم بعد از جنگ جهانی دوم و نتیجهش کشتار بیرحمانه 8000 مرد، پیر و جوان مسلمان بود. ماجرای این جنایت فجیع هم برمیگرده به سال 1995، یعنی اواخر جنگ بوسنی. تا اون موقع نیروهای سرب به فرماندهی ملادیچ بیشتر مناطق مسلمان نشین بوسنی رو اشغال کرده بودند. برای همین خیلی از مسلمانایی که از دست سربا جون سالم به در برده بودند به اجبار از وطنشون فرار کرده بودند. اما هنوز تو قسمت‌هایی از شمال و شرق بوسنی مناطق ایزوله شده مسلمان نشین وجود داشت که تحت حفاظت سازمان ملل قرار داشتند. یکی از این مناطق شهر سربرنیتسا بود که 40000 نفر مسلمان تو این شهر پناه گرفته بودند و تو بدترین شرایط ممکن داشتن زندگی میکردن. با اینکه مناطقی مثل سربرنیتسا زیر نظر سازمان ملل قرار داشت، اما باز هم خبری از امنیت نبود. بعد از اینکه نماینده های سازمان ملل در بوسنی شواهد خودشون رو از جنایت های سربا گزارش کردن، دیوان بین المللی لاهه علیه مقامات مسئول در جنگ یوگسلاوی اعلام جرم کرد و اونا رو به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار داد. بعد از اینکه نماینده های سازمان ملل در بوسنی شواهد خودشون رو از جنایت های سربا گزارش کردن، دیوان بین المللی لاهه علیه مقامات مسئول تو جنگ یوگسلاوی اعلام جرم میکنه و اونا رو به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار میده. هرچند که این دادگاه و احکامش بیشتر جست سیاسی بود تا یه راهکار عملی برای توقف جنگ و حتی نتونست مانع از ادامه حملات سربا به همون مناطق تحت حفاظت سازمان ملل بشه. سربا میخواستن مسلمانای مناطق محافظت شده رو هم به هر قیمتی که شده از بوسنی اخراج کنن تا جمهوری سرب بوسنی فقط شامل ساکنین سرب باشه. برای رسیدن به این هدف ملادیچ بدون اینکه هیچ نگرانی راجع به عواقب تصمیماتش داشته باشه به نیروهای تحت فرمانش دستور داد به پناهگاه‌های سازمان ملل و از جمله شهر سربرنیتسا حمله بکنن. سربا حتی با نیروهای کلاه آبی سازمان ملل هم درگیر می‌شدن و گاهی اونا رو گروگان می‌گرفتن. نیروهایی که فقط برای اهداف بشردوستانه و امدادرسانی به پناهجوهای مسلمان توی بوسنی حضور داشتن. تو بهار سال 95 میلادی حمله های سربا به شهر سربرنیتسا بیشتر شد. اونا شهر رو به طور کامل محاصره کرده بودن چون ملادیچ دستور داده بود هرچه زودتر شهر رو تصرف کنه. سربازای سرب اجازه ورود کاروان های غذا و دارو رو به شهر نمیدادن و دیگه هیچ کس اجازه وارد شدن به شهر رو نداشت. سربازای هلندی سازمان ملل که از شهر و پناهنده های مسلمان دفاع میکردن هم از لحاظ تعداد نفرات و هم تجهیزات جنگی که در اختیارشون بود به گرد پای مهاجمای سرب هم نمی رسیدن و به هیچ عنوان توان مقاومت در برابر اونا رو نداشتن. برای همین تلفات سنگینی دادن و بالاخره تو روز 11 ژوئیه سال 1995 ارتش سرب شهر سربرنیتسا رو فتح میکنه. قبل از سقوط شهر بیشتر پناهجوهای مسلمان فرار کرده بودن و تلاش میکردن از طریق جنگلای اطراف با پای پیاده خودشون رو به منطقه حفاظت شده بعدی برسونن. تو 6 کیلومتری سربرنیتسا اردوگاه کلاهابی‌های هلندی قرار داشت که حدود 25000 نفر آواره مسلمون که بیشترشون رو زن‌ها و بچه‌ها تشکیل می‌دادن، می‌خواستن خودشون رو به اونجا برسونن. اما نیروهای اون اردوگاه توان سازماندهی و اسکان این جمعیت رو نداشت چون اردوگاه توی کارخونه قدیمی بنا شده بود و در نهایت فقط 5000 نفر موفق شدن خودشون رو به سختی تو سالن اون کارخونه جا بدن، در حالی که به خاطر جمعیت زیاد نفس کشیدن هم حتی راحت نبود و بوی تعفن همه جا رو پر کرده بود. برای همین فرمانده هلندی سازمان ملل ناچار شد برای تخلیه پناهجوها و انتقال اونا به پناهگاه دیگه با ملادیچ فرمانده ارتش سربای بوسنی مذاکره کنه. اما ملادیچ از قبل تصمیم گرفته بود که نذاره هیچ مرد مسلمانی زنده از اردوگاه خارج بشه. ملادیچ تو روز 12 ژوئیه یعنی 2 روز بعد از اشغال سربرنیتسا شخصا به اردوگاه کلاهابی‌های هلندی رفت و با ظاهری خونسرد و مهربون به پناهجوها گفت لطفاً صبور باشین، هر کسی که میخواد میتونه اینجا بمونه و هر کسی هم که میخواد میتونه اینجا رو ترک کنه. ما به اندازه کافی براتون اتوبوس و کامیون آماده کردیم که بتونین به راحتی از اینجا برین، فقط عجله نکنید. خیلی زود ده ها اتوبوس در مقابل مقر سازمان ملل صف کشیدن تا پناهجوهای مسلمون رو سوار کنن. سربازای سربم بر روند تخلیه اونا نظارت میکردن. اول زن و بچه ها رو سوار اتوبوس ها کردن. پسرهای نوجوان و مردا رو از خانواده هاشون جدا کردن و گفتن مردا بعد از تخلیه کامل زنها و بچه ها منتقل میشن. نیروهای سازمان ملل شک کرده بودن که احتمالاً سربا برای مردای مسلمان نقشه هایی دارن، اما کاری از دستشون بر نمی اومد. دیگه از این واضح تر معلوم نیست چیکار میخواستن بکنن و این شک کم دیگه خیلی شک به نظرم واضحیه. هیچ کس تصورش رو هم نمی کرد که قراره به زودی اروپا شاهد بزرگترین نسل کشی بعد از جنگ جهانی دوم باشه. بعد از اینکه همه زن و بچه ها سوار اتوبوس ها شدن و رفتن، سربازای سرب با نهایت خونسردی تو اردوگاه سازمان ملل و جلوی چشم نماینده‌های این سازمان همه مردا رو به رگبار بستن و کشتن. حتی اونا برای شکار چند نفری که تونسته بودن فرار کنن و تو جنگل‌های اطراف مخفی بشن، تانکاشون رو راهی جنگل کردن و در نهایت تو کمتر از یه هفته بیشتر از 8000 مرد مسلمون به دست جنایتکارای سرب قتل عام شدن. با اینکه 4 سال از شروع جنگ میگذشت و حتی آمریکا و کشورهای غربی برای برقراری صلح تو بالکان تلاش می‌کردن، به نظر می‌رسید فعلا خبری از توقف جنگ نباشه. سربا همچنان تو بوسنی و هرزگوین مشغول کشتار و اخراج مسلمان‌ها بودند. بخشای زیادی از کشور تازه مستقل شده کرواسی هم هنوز در تصرف سربستان بود، چون کروات‌ها توان لازم برای بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی رو نداشتن. قرار بود این وضعیت تا کی ادامه پیدا کنه؟ آیا این جنگ برنده‌ای هم پیدا می‌کرد؟ چند هزار قربانی دیگه لازم بود تا افرادی مثل میلوشویچ دست از زیاده‌خواهی و لجاجت بردارن؟ جواب همه این سوال‌ها رو هیچ کس نمی‌دونست. خیلی ممنون که این قسمت رو هم شنیدید. قسمت 91 پادکست پرچم سفید بود و قسمت سوم پرونده جنگ بالکان. امیدوارم که سایه جنگ روی سر هیچ ملت و هیچ مردمی نباشه و همه در صحت، سلامت و آرامش زندگی کنن. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.